بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا أولاد يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
نقطهای تکمیلی مربوط به رأی و نظر محقق نعیمی. پس از اون که محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که مسلک ایشان در مسئله اجتماع امر و نهی مسلک جواز هست و ترکیب انضمامی است، هر دو متعلق فرق دارد، از دو مقوله هستند. می فرمایم که اگر سوال شود که این مطلبی را که شما می فرمایم که میگم، یعنی زبان حال و قال که الان شبهه کس پیدا نکنه، به عبارت دیگر سوال می شود که ممکن است اعلام گردد که این جوازی که اعلام می شود برگرفته از دقت عقلی است، ولی در عرف متعلق غصب و صلات یک عمل واحدی است. بنابراین باید تفصیل قائل بشیم بین حکم عقل و نظر عور، که شمایی که قائل به جواز هستید بر اساس دقت عقلی متعلق امر را دو چیز تشخیص میدید، و اما عرف هر دو متعلق را در خارج وجدانا یک چیز اعلام میکنند. در جواب گفته میشود که در باره اجتماع امر و نهی که یک مسئله اصولی عقلی است، بحث از امکان و امتناع به میان میاد، به طور دقیق از مسائل عقلیه هست و برای عرف در این مسئله مجال و راهی نیست، و مشخص و معلوم است که در مسائل عقلیه که دقت می‌طلبد عرف اهل دقت نیست، اهل مسامحه هست. لذا اون تعبیر معروف در ذهن من بماند که عرف مرجعیت دارد در فهم معانی الفاظ متداول بین عرف، فقط معانی الفاظ عرفیه را بیان کند و نظرش در اون جهت اعتبار دارد از باب خبرویت. و اما در مسائلی که سبک و سیاق عقلی و تعقلی دارد، از ابتدا راهی برای عرف وجود ندارد، مضافاً بر این که اگر برای عرف اجازه داده شود، تطبیق مفهوم کلی به مصادیق در نظر عرف به صورت مسامحی انجام می شود. مثلا اگر بگد مفهوم چهار فرسخ به مصداق خارجی تطبیق گردد، عرف اگر در خارج از چهار فرسخ 10-20 متری کم باشد میگد عیبی ندارد، بگو چهار فرسخ است. و این مسامحات در عرف هست، ولی لذا برای عرف فرصت و مجالی در تطبیق مفاهیم کلی به مصادیق آن داده نمیشه. لغت رو که معنا میکنیم، الفاظ و در بین عرف متداول هست، معناش رو همون عرفی که اهل آن لغت هستن میفهمن. تطبیق مفهوم بر مصداق نیست، تطبیق مفهوم کلی بر مصداق خارجی نیست. فهم معنای متداول اندل عرف هست، آنگاه سؤال و جواب. در سؤال این مطلب مسلم است که قائلین به جواز در حقیقت به این نتیجه رسیده اند که دو متعلق برای امر و نهی هر دو جدا از هم هستند، و الا قائلین به جواز و به امتناع اختلافی ندارند که اگر متعلق واحد باشد امر و نهی در متعلق واحد جمع نمی شود، محال است، جمع بین ضدین هست. منتها مسلک جواز میگد که جائز است، یعنی هر دو متعلق در حقیقت در کنار هم منظم هستند، نه یکی. بنابراین گفته می شود که اشکال می شود که در مکان غصبی که صنعت انجام می گیرد خب یک عمل است، و این اجتماع در متعلق واحد است. در جواب گفته می شود که با یک تصور و تصدیق می توان تشخیص داد که مکان از مقوله عین هست و صلات از مقوله وضع هست، و این هر دو از هم دیگه جدا هستند. یک ظرفی است برای سکون به نام مکان، و یک عملی است قیام قعود به نام صلات. دو چیز هستند ولی در کنار هم منظم به هم، هر کدام از دیگری جدا هست با تصور نسبتا دقیقی قابل درک هست. مؤید از معقول گفته می شود که همین مطلبی که محقق نائینی فرموده اند بر اساس یک قاعده در معقول و در منطق یک رأی و مسلک درستی است. برای اینکه صلات که در حقیقت یک حرکت است، به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه جنس صلات و فصل صلات. جنس صلات حرکت است، فصل صلات همون مجهول شرعی است. و یک جنس در منطق و معقول من تفصل به فصله نمیتواند داشته باشد که این حرکت هم حرکت صلاتی باشد که صلاتیتش فصلش هست و هم خصبیت باشد که فصل دیگر. یک جنس تفصل به دو فصل محال است. چرا محال است؟ برای اینکه فصل حقیقی در حقیقت همان هویت ذات به تمامی و کماله، و یک ذات یک هویت دارد، یک ذات دارای دو تا هویت خلف است، امکان ندارد. این هم تأیید عقلی از منظر معقول و برای مسلک و رأی محقق نعینی. پس از اون که این تأیید عقلی معقول رو گوش دادیم، مطلب رو باید یه مقدار توضیح بدیم. گفته شد که یک ذات دارای دو فصل نیست، درست است، همین است، ولی که تحقیق این است که یک ذات دارای دو فصل حقیقی نیست. ولی اگر منظور از فصل فصل مشهوری باشد، مانعی ندارد. مطلبی را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کفایت الاصول آورده است در تعریف که جنس و فصل حقیقی ذات را فقط سازنده اون ذات می داند. حق مطلب این است که این بیان از کلام متأله معروف حاجی سبزواری گرفته شده است. محقق خراسانی طبق تاریخ از خراسان که به طرف نجف می آمد در سبزوار مدتی فلسفه را در محضر حاجی سبزواری گذراند. الان هم یه مطالبی که در کفایت دیده می شود ورودیش که می گوید که موضوع و کل علم، موضوع و کل علم مایوب حصفیه ان عوارض ذاتیه در اول اسفار هست و الا در اصول نبود. ایشون مطالب فلسفی را آورده است اینجا. اصل اشکال و بس از حاجی که میگم در اصطلاح معقول متأله سبزواری را، فیلسوف سبزواری را حاجی میگویند طبق اصطلاح داخلیشان. حاجی اشکال میکند که این فصل، این جنس و فصلی که گفته شده است جنس و فصل و حقیقی نیست. برای اولا و ثانیا، اولا جنس و فصل حقیقی را برای هر ذات خالق اون ذات میتواند بیان کند، و ثانیا این را که میبینیم ناطق برای انسان تمام هویت انسان را نمیتواند بیان کند. فضل مایز و محقق هویت ذات هست. لذا در بعضی از تحقیقات اخیر آمده است که تعریف آقای ارسطو که انسان را تعریف کرده است به حیوان و ناطقون، ای کاش میگفت حیوان عاقلون، یک مقدار بهتر میشد. فصل انسان را اگر عاقل بگیم جا دارد، تا حدود فهم انسان میکشد. من ناطق بودن یه وصفیست مضافاً گفته میشود که نوعیت نطق فرق میکند. حیوانات هم نطق دارند، ما با تفاهم دارند، با نحوه صدا مطالب را با هم دیگر منتقل میکنند، با نحوه صدا. اینجا خیلی ظریفه، اجازه بدید که من این کاملش کنم. با نحوه صدا میتواند رضایت، میتواند غضب را اعلام بکند و میتواند دعوت کند به همکاری و میتواند خشونت به خرج برد. اینا کشفیاتیست. نطق یک وصفیست که در بقیه حیوانات هم هست و خاص برای انسان نیست. شکلش فرق دارد، شکلش فرق دارد آقای سلطانی عزیز. برابر این اون تعریف که آقای ارسطو فرموده ان، فلاسفه اخیر هم ملا صدران در معرفت نفس یک تعریفات از انسان دارد، تعریفات بسیار خوبی، ولی سرشو نمیدانم. احتراماً لسلفشون، سلف صالحی که نیست، چون ارسطو که موحد نیست، تغییر ندادن تعریف انسان را، الا تعریف انسان اون نیست. آنچه که بعضی از محققین گفتن تعریف انسان در از آیات قرآن استفاده شود که کلام خالق انسان هست. که چیه انسان کامل؟ انسانی که درست هست، مؤمنون صالحون. ایمان و صلوح یعنی ایمان و تقوا جنس و فصلش هست. الا الذین آمنوا و عملوا صالحات، از اونجا گرفته شده. مؤمن و صالح در زیارت جامعه کبیره آمده است. از قرآن ادراک تعریف گرفته بشد، تعریف درستی است. شما رو بردن بیرون از وادی، حالا برگشتن یک کمی انشاءالله دشوار نباشد برگردم. تا به اینجا رسیدیم که این تعریف که شده از تعریف درستی نیست و بنابراین اگر بگیم تفصل به فصلین درست نیست، مطلب صحیحی است، ولی به شرط اینکه فصل حقیقی باشد. شرحی که داده شد شما با حوصله گوش دادید، جزاکم الله خیرا. اما پس از این محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه به نکته دیگری تحت از نکته های تکمیلی اشاره دارند و آن این است که می فرمایند بعضی از صاحب نظران برای اثبات جواز استدلال کرده اند به احکام فقهی که در صلات میبینیم دو عنوان جمع میشود. صلات که یک واجب است، یک نهی هم با همراه با صلات صورت میگیرد که نهی از صلات در معابر عمومی، نهی از صلات در حمام، یعنی کراهت با وجوب جمع شد اولا و ثانیا. اما اولا بین احکام تکلیفی تضاد وجود دارد و ثانیا اینجا یک امر و نهی است که صورت گرفته است. در این رابطه محققان عینی می‌فرماید که این مطلب، این استدلال هرچند پایه و اساسی ندارد ولی یک توضیحی می‌طلبد. در توضیح می‌فرماید که نهی دو قسم هست: نهی تحریمی و نهی تنزیهی. اگر نهی تحریمی بود، بله تضاد دارد با چی؟ تضاد دارد با امر و هر دو می شود دو طلب متضاد. اگر در یک متعلق اجتماع بدوی داشته باشد، جزء مسئله اجتماع امر و نهی است. در اینجا گفته شد که مدلول نهی اطلاق شمولی هست و مدلول امر اطلاق بدلی و اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی که شرحش رو دیروز دادیم. و اما قسم دوم نهی، بله در ادامه همین مطلب فرموده اند که اشکال و جواب یا توهم و دفع آن. گفته می شود که این نهی تسجیلی است، اصطلاح محققه را اینه. نهی دو قسم است: نهی حقیقی و نهی تسجیلی. مفاد نهی حقیقی این است که اجتناب از منهی عن به عمل بیاد و منهی عن مقدور باشد و قدرت هم برای مکلف لحاظ شده است. این نهی حقیقی است و تحریمی. اما نهی تسجیلی آن است که مولا می داند این مکلف این عمل ممنوع را نمی تواند امتثال کند، قدرت ندارد، ولی طلب به او مطلب برای مکلف اعلام می شود به جهت اینکه مصحح عقاب باشد. نهی تسجیلی اثرش صحت عقاب بعد از صدور امر و عدم، بعد از صدور طلب و عدم امتثال طلب، این نهی تسجیلی شد. مثل امر و نهی تسجیلی، مثل می‌فرماید مثل عصات. عصات یعنی افراد عاصی که مولا میداند اینها عمل را انجام نمیدن، با آن هم نهی بر آنها وارد و توجه میکند، متوجه آنها میشود به جهت تصحیح عقاب هست. بنابراین نهی تحریمی از اساس در این مورد جا ندارد. در مورد اجتماع امر و نهی، چون قدرت در کار نیست. محقق نائینی از این توهم جواب داده است اولا و ثانیا. اما اولا می فرماید که این مکلفی که الان مورد نهی تسجیلی قرار بگیرد، قبل از نهی این فرد استحقاق عقاب داشته است یا نداشته است؟ اگر استحقاق عقاب داشته است که ورود این نهی لغو است، بیفایده است و از حکیم چنین بیانی محال است که صادر بشود. و اگر بعد از آن یعنی مکلف استحقاق عقاب دارد و قدرت بر انجام کار هم ندارد، اگر نهی صادر بشود با مسلک عدلیه تطبیق نمی کند که فردی که قدرت ندارد مورد خطاب و مورد عقاب هست. بنابراین نهی نهی تسجیلی نیست. اما مثالی که زدید شما درباره عصات فرق می کند، قیاس مع الفارق است. برای اینکه اون افرادی که عاصی هستند زمینه برای انبعاث و انزجار وجود دارد و صحت امر و نهی ملاکش، ملاک صحت امر و نهی تحقق انبعاث و انزجار هست. در فرد عاصی مختار که با عزم و اراده خود معصیت انجام میداد، زمینه برای انبعاث و انزجار وجود دارد. این جواب داده شد، نهی تسجیلی در کار نیست. اما نهی تنزیهی، میفرماید که در باره نهی تنزیهی عنایت کنید که نهی تنزیهی نسبت به عبادت هیچ اثری ندارد، بلکه برای تعبد اثرگذار هست. چرا اثر ندارد؟ برای اینکه نهی تنزیهی نه موجب مصلحت می شود در ذات عبادت، نه موجب مفسده، انجام امتثال و عدم امتثال آن. امتثال آن موجب مصلحت و مخالفت آن موجب مفسده در ذات عبادت نمی شود، بلکه در تعبد، در مرحله عبودیت عبد اثرگذار هست. مثل صوم روز عاشورا که برای اجتناب از مشابهت با اعداء یک فرد متعبد روزه نگیرد. لذا تخلف و یا انجام نهی تنزیهی هیچ گونه اثری در ذات عبادت ندارد و اینجا مطلب از قبیل اجتماع امر و نهی به حساب نمی آید. یک نکته تکمیلی دیگری را هم اضافه کنم و بعد هم به ثمره بحث اشارتی بشود، کوتاه و مختصر، دو دقیقه ای تقریبا انشاءالله. در انتها محقق نائینی به یک مطلبی باز هم تکمیلی اشاره دارد و آن عبارت است از تزاحم بین ملاک، بین ملاکین یا تزاحم ملاکات. گفته می شود که در تعارض گفتید که زمینه برای امتناع فراهم است، چون تعارض است و تزاحم نیست. اشکال این است که در تعارض هم تزاحم وجود دارد. قبل از که دلیل، هر دو دلیل اعلام بشود، یک تزاحم بین مصلحت و مفسده در کار هست. این تزاحم بین مصلحت و مفسده تزاحم ملاکین هست. در تعارض هم ملاک هست و باید تزاحم را معالجه کرد. و در آنجا اگر اقوال مناطین احراز بشود، اون یکی رو مقدم بدارید و دیگری. محقق خراسان، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در اینجا تزاحم ملاکین قابل انکار نیست، ولی ربط به بحث ما ندارد. بحث ما اینه که دو دلیل اعلام شده، از مرحله ملاک عبور کرده است. ما بس درباره مفاد دو دلیل یا دلالت دو تا دلیل داریم. از مرحله ملاک عبور کرده و ربط به بحث ما ندارد. و ثانیاً تظاهر در ملاکات مال مکلف نیست، مربوط به شارع و حاکم هست. حاکم و شارع تشخیص بدن مفسد و مصلحت را در مقام جعل، جعل بر اساس مصلحت، ترجیح بر اساس مصلحت، وظیفه مکلف نیست. بنابراین تزاحم در ملاکات از اساس، اگر در باب تزاحم این تزاحم عنوان بشود، از دائره خارج است. من الاساس، از اساس تزاحم ملاکات مال ما بحث اصول نیست. و مطلب آخر هم اجازه بدید، محقق نائینی ثمره بحث اعلام میکند. میفرماید که این ثمره خوبی است، شما این رو داشته باشید به این مضمون. میفرماید که اگر قائل به ترکیب انضمامی بشویم و تعدد متعلق عمل صلات که انجام بشود در صورتی که اهمیت دارد، چون تزاحم صلات می شود محبوب. به عبارت دیگر، خروج که محل کلام هست، خروج بر اساس قاعده رد متخلی، وجوب تخلیه مال، وجوب تخلیه بین مال و مالک، خروج محبوبیت دارد و مطلوبیت. و از این طرف و در مقابل، اگر قائل به امتناع بشویم و بگیم ترکیب اتحادی است و متعلق واحد، اگر چنین رأی را تأیید بکنیم، خروج مذموم خواهد بود و مبغوض خواهد بود، مبغوضیت دارد و قابلیت تقرب وجود نخواهد داشت و وجوبی در کار نخواهد بود. بنابراین می‌فرماید ثمره نزاع در این بحث این شد که یا خروج و محبوبیت دارد و یا بر اساس مسلک جواز و بر اساس مسلک امتناع خروج مبغوضیت دارد. فرمایش محقق نائینی را که در تو که تقریبا نزدیک به بالای 100 صفحه بحث شده بود، در این 3 جلسه به لطف خدا پایان بردیم. جلسه بعد رأی و نظر سیدان الاستاد انشاءالله سلامتی آقای معظم سلامت خط کنیم.